Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirun wa amma'in. نظر به این که در چهار جلسه گذشته بحث فردشناسی را از منظر جامعه شناختی با ارزیابی بسیار موجز و مختصر نگاه به سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم داشتیم، شرایط به گونه‌ای فراهم شده که مجددا برگردیم به حیطه فردشناسی از منظر علوم استراتژیک و جهان یکی دیگر از استراتژیست‌های غرب رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدیم. نظر به اهمیت نگاه این فرد در امروز و جهان امروز و ارزیابی دیگه‌ای که زاویه نگاه این فرد داره سعی می‌کنیم یکی دو جلسه بحث زاویه نگاه ایشون رو شفاف کنیم. مشخصاً با توجه به موارد جامعه شناختی غرب، این فضایی که ایشون ترسیم میکنه از 200 سال گذشته و آینده رو نسبت به اون تبدیل میکنه، در واقع اون نگاه ویژه‌ای که به نظر میرسه امروز باید ما در محیطی که داریم زندگی میکنیم، یعنی محیط جهانی، این نگاه رو بربتابیم و دغدغه ها رو جدی بگیریم. منظر شناخت فردی که ایشون تبدیل میکنه و جهانی که ایشون تبدیل میکنه برای ما اهمیت داره. دکتر زدید میگفت برشه زیستی که ما در فارسی بهش برژیستی میگیم یکی از هفت استراتژیست ارشد زنده جهان غرب محسوب میشه و یکی از عناصر اصلی باشگاه روم، یکی از اعضای اصلی کمیته 300 و یکی از چهره‌های اصلی شورای روابط خارجی آمریکا، مشاور فعلی مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی و استاد دانشگاه کلمبیا، یک مقطع مخفی دوران ریاست جمهوری کارتر، مشاور عالی امنیت ملی بود، از عناصر اصلی طراح حمله آمریکا به طبرس برای اینکه بیان در همین محل سفارت سابق آمریکا برای رهایی گروگان های آمریکایی، یعنی همون جاسوسانی که اینجا در همون ساختمان پایینی اون موقع محبوس بودن، طراح این عملیات و خب اون عملیات همونطوری که میدونید با شکست مواجه شد. این رو اشاره کردم که بدانید این فرد در طراحی استراتژی ها بسیار آدم رادیکال و تندرو محسوب میشه و یک چهره کاملا در واقع محافظه‌کاری نیست، عمیقا ابعاد کارکردی رادیکال داره. بلژینسکی واضع فرض عصر تکنوترونیکه، عصر رو که امروز ما در زندگی میکنیم ایشون دوران تکنوترونیک مینامه. برای اینکه بتونیم شرایط عصر تکنوترونیک رو تبیین کنیم باید که مقدمات رو کاملا بچینیم و نتیجه مثبت بگیریم. ببینیم تا چه حد بحث رو میتونیم جلو بریم. فرضش اینه که out of control، اوضاع کاملا از کنترل خارج. این کنترل، خروج از کنترل رو در اوضاع جهان میگیره، اوضاع درونی غرب میگیره، اوضاع درونی آمریکا میگیره و اوضاع تمام حوزه های فکری، فلسفی، جامعه شناختی و سیاسی. معتقده که گسیختگی فرهنگی، انحطاط فلسفی و همچنین برهم خوردن نسبت سرعت تغییر و تحولات در پروسه حرکت تاریخی فضای مهیب رو به وجود آورده که ما نمیدونیم در آینده به کجا میریم. مدلی رو که مثال میزنه میگه هوا جهان به مسابقه هواپیمایی شده بدون خلبان که داره هر لحظه سرعتش بیشتر میشه، هیچ مقصد مشخصی هم نداره. اینقدر اوضاع رو سهمگین میبینه. ببینید جهانی که ترسیم میکنه چی؟ تمام آنچه که در 3 جلسه گذشته از سیر تاریخی غرب، از نگاه به مسائل فلسفی، جامعه شناسی و مباحث استراتژیک غرب گفتیم، در این سیری که ایشون تبدیل میکنه تمام اینها به عنوان دغدغه جمع شده. ما حسدش اینجا میاد. معتقده که تحول جهان خارج از کنترل ماست. این رو واقعیت زمان ما میگیره. تبدیل کنیم ببینیم محوری که مد نظر ایشون هست. به ترتیب معتقده که شناسایی سرعت فزاینده حرکت تاریخ و عدم اطمینان از منحنی حرکت آن ضروری است. حرکت تاریخ قبلا خیلی طبیعی، کند و بطئی صورت می گرفت. امروز این سرعت بسیار بسیار سرسام آور شده. حرکت منحنی تاریخ اون نوسان طبیعی خودش رو نداره و در واقع از این بخش ما باید بپذیریم که سرعت حرکت تاریخ از دست ما خارج شد. ایشون معتقده که تاریخ پایان نیافته. در واقع این جمله ایشون پاسخی به آقای فوکویاما که اعلام کرد تاریخ پایان پذیر. اینکه تاریخ پایان نیافته، بلکه وقایع تاریخی در هم تنیده شده، دیگه سیر طبیعی ندارن که به موازات هم پیش برن، در هم تنیده شدن و لذا این حرکت اعوجاج رو ما نمیتونیم تنظیم کنیم. ایشون معتقده که دیگر نمیتوان تصور معناداری از پیشرفت تاریخ داشت. پیشرفت تاریخ قابل مانیتورینگ نیست. مورخین سیر رو از تاریخ گذشته تبیین میکنن و فیوچر لوجیستا و آینده شناسا میتونن آینده رو گمانه بزنن. ایشون معتقده که نمیتونیم دیگه پیشرفت حرکت تاریخ رو تصور معناداری ازش داشته باشیم. گمانه زنی میکنیم، اما اون تصور معنادار، اون جهته دیگه در اختیار ما نیست. مورد بعدی که ایشون باز اشاره میکنه در بحث خارج از کنترل اینه که عدم تداوم وقایع محور اصلی تاریخ معاصر ماست. یک واقعه رخ میداد، آرام آرام به صورت کند و بعد میامد، تبدیل میشد به یک انقلاب. اون انقلاب بعد از 100 سال، 200 سال، 50 سال، 70 سال آرام آرام سیر تثبیتی خودش رو طی میکرد، مجددا به مرحله دیگه میرسید، از نو زمینه برای یک انقلاب دیگه. این سیر منطقی بود، تداوم داشتن وقایع. اما الان محور اصلی تاریخ ما رو این تشکیل میده که وقایع رخ میدن، نیمه کاره میمونن، از اون به بعد اون سیر صورت میگیره. شما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو به عنوان یک قدرت شاخص بلشویکی و یکی از حوزه های اصلی اندیشه تمدن غرب از این زاویه نگاه کنید. ایشون معتقده که فروپاشی تمامی ارزش های گذشته توانایی ما را برای درک گستردگی وضع کنونی فلج ساخته است. همین ارزش هایی که یک روز سنت شده بود، ما بهش معتقد بودیم. امروز وقتی در خیابان ها و کوچه های خودمون میبینیم که بعضی نوجوان ها و جوان ها هنجار شکنی میکنن، به بعضی از اون سنت های شناخته شده قبلی معتقد و مؤمن نیستن، احساس میکنیم که دیگه ما نمیتونیم، یعنی داریم فلج میشیم، این وضع کنونی رو نمیتونیم اداره کنیم. استنباط و تصور ایشون اینه که تمامی ارزش های گذشته، ارزش هایی که در جوامع دینی بود، ارزش هایی که جامعه مدرن رقب زده بود و سنت های بیرون از جامعه مدرن و جامعه دینی، تمامی فروپاشی شدن یا یعنی اینکه در حال فروپاشی هستن، لذا توانایی ما رو برای درک گسترده وضع کنونی فلج کرده. زاویه نگاه بعدی ایشون اینه که نقش مذهب در معیارهای اخلاقی کم فروغ شده و مصرف گرایی جایگزین اون شده. ببینید نگاه ایشون اینه که دیگه مذهب بازیگر جدی نیست. خب طبیعتاً این به طور عمومی میتونیم بگیم که در مورد خود تمدن غرب این رو به صراحت داره ایشون بیان میکنه. بعدم توی توضیحاتی که میده به جوامعی مثل جامعه ما که میرسه یک مقدار نگاهش جانبدارانه است. مورد بعدی اینه که توانایی انسان برای کنترل خودش افزایش یافته. انسان میتونه خودش رو کنترل کنه. البته اینو بعدن جای دیگه نقل میکنه. ولی انتظارات مادی انسان حتی بیشتر از آن افزایش یافته. انسان خودش رو تونسته یک مقدار کنترل کنه، ولی اینقدر از خودش انتظارات زیادی داره که قادر نیست این خود کنترل شده رو با اونها وقف بده. مثالی که ما میزنیم، 15 سال پیش، 20 سال پیش وقتی جوانها میخواستن ازدواج کنن، با یک اتاق بدون تلویزیون، بدون یخچال، بدون اجاق گاز، بدون این امکانات جنبی حاضر بودن زندگی رو شروع کنن. امروز شناخت جوان امروز از جوان 15 سال پیش بیشتره، ولی حاضر نیست دیگه وقتی میخواد تشکیل خانواده بده در واقع به اون حد اقلهای اون نسل بسنده کنه. حتما باید همه این امکانات برشمرده شده رو توی زندگیش داشته باشه. لذا چون انتظارات زیاد شده، خواسته ها زیاده، در واقع نمیتونه این خود رو با اون خواسته ها و انتظارات منطبق کنه، لذا دچار بحران روحی میشه. مصرف گرایی جایگزین آن شده است. معتقده که معیارهای اجتماعی در اخلاق و کنترل فردی در هم ریخته و این در هم ریختگی اخلاقی ما را از درک تاریخ باز می‌دارد. سرعت این تغییر و تحولات و سرعت این نیازهای اشباع نشده،
به قدری در واقع اون معیارهای اخلاقی رو در هم ریخته که یه کنترل فردی نسبت به کنترل اجتماعی موضوعیت نداره. لذا روز به روز روند جرائم در همه دنیا داره میره بالا. شما اگر به طور عمومی صفحه روزنامه رو ببینید یا اخبار تلویزیون رو بشنوید، در تمام کشورهای دنیا آرام آرام اعلام میشه که آقا آمار جرائم در ایتالیا رفته بالا، در انگلیس رفته بالا، در آمریکا رفته بالا، در کشور خودمون مدام میشنوید که آمار جرائم داره میره بالا. این حکایت از این میکنه که در واقع معیارهای اخلاقی اجتماعی در اخلاق و نسبت کنترل فردی اینها دیگه با هم منطبق نیست. لذا این دمل چرکی سرباز میکنه، چه یه نفر توی آمریکا راه بیفته اسلحه دست بگیره و افراد رو بکشه، چه اینکه یک پریروز یک دانشجوی توی دانشگاه آریزونا اسلحه برده دو تا استادش رو کشته و یک دانشجوی دیگه و همزمان همونجا خودکشی کرده، چه اینکه در واقع در تهران چرکس‌ها راه بیفتن و تعدادی از افراد رو شکار کنن و از بین ببرن. لذا ببینید این قبلا این موارد بوده اما سرعتش داره روز به روز بیشتر میشه. فقط در عرصه عملیات تروریستی تقریبا در ماه گذشته اینقدر شدت عملیات تروریستی در دنیا بالا بود که اصلا قابل مقایسه با نرم‌های دوران گذشتهش نیست. ما از بالی اندونزی تا فیلیپین تا فنلاند تا ایرلند و انگلیس تا گروگانگیری در مسکو، تمام این موارد می‌بینیم شدت حجم عملیات تروریستی چنان گسترده شده که اینها هیچ کدوم جنسش جنس جنگ نیست. حرکتایی است که دفعتاً وسط یه جایی به وجود میاد، یعنی که یه سالن این مثل اینجا رو گروگانگیری میشه، افراد اصلا آمادگی برای این درگیری ها ندارن. اینها نشون دهنده این هست که دیگه در واقع ما قادر نیستیم با این درهم ریختگی اون حرکت و سیر طبیعی تاریخ رو درک کنیم. فراموش نکنیم این حرفا رو 10 سال پیش ایشون زده. پیش‌فرضاش برای این حرفایی که زده و من فهرستوار گفتم چی هست؟ این پیش‌فرضا به ترتیب این هست. معتقده که انسان در اسارت حکومت‌های خودکامه، اندیشه‌های فرااسطوره‌ای و مدینه‌های فاضله بود تو 75 سال اول قرن 20. از دست اینها رها شد، اما در اثر رهایی از دست اینها فعلا در یه برزخی به سر می‌بره. خاطرتون هست گفتیم مدرنیته یک نظمی ایجاد کرده بود. همه نظم مدرنیته محدود میشه به این سه مفهومی که ایشون میگه: حکومت‌های خودکامه، اندیشه‌های فرااسطوره‌ای و مدینه‌های فاضله. وقتی که مدرنیته از دست رفت و شرایط پست مدرن به وجود آمد، رهایی صورت گرفته، اما یک حالت هرج و مرجی داره خودش رو نشون میده. فرض دوم ایشون اینه که رشد ناموزون علم و تکنولوژی، بهره‌کشی از محیط زیست، تأکید بر نیازهای فردی و بی‌بندوباری فرهنگی و نابرابری جهانی انسان قرن 21 را با معضل اساسی رو برو کرده است. تمام اینها رو بعداً تشریح میکنه. لذا همه چیز علم، فرهنگ، اندیشه و فلسفه، دقت بفرمایید، علم، فرهنگ، اندیشه و فلسفه از کنترل خارج شده و فساد حاکم، افراط‌گرایی، بلهوسی و ثروت‌اندوزی جامعه بشر را با بحران شدید معنوی روبرو ساخته است. از همگسیختگی فرهنگی و فلسفی مسئله رو رقم زده به نام تغییر ساختار وجودی انسان. من اولین بار که این متن رو خوندم حدود 8-9 سال پیش متوجه این جمله نشدم. امروز که با گوشت و پوست و استخوانمون داریم این رو لمس میکنیم متوجه این قضیه شدم. تکرار میکنم، از همگسیختگی فرهنگی و فلسفی تغییر ساختار وجودی انسان رو رقم زده. یعنی چی؟ یک قلم، در اثر گسترش پرونو و تصاویر مستهجن و فیلم‌های مستهجن در کمتر از 10 سال گذشته فقط در جامعه ما زائقه جنسی جوانها و نسل بعدی تقریبا برابر 1000 سال گذشته تغییر و تحول داشته. تکرار میکنم، در طول 10 سال گذشته متأثر از حداقل ده هزار نوع فیلم مستهجن سکسی که در دسترس جوانان و نوجوانا بوده، زائقه جنسی جوانان ما و نسل بعدی ما تغییر کرده و این سرعت تغییر در طول 1000 سال گذشته بی سابقه بوده. بریم سراغ تغذیه. ببینید تغذیه ما در یک سیر طبیعی آرام 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 به عنوان یکی از مؤلفه فرهنگی ماست دیگه، فرهنگ عمومی ملت، که مثلا تغذیه است. پوششمون رو ببینید آرام آرام تغییر کرده بود. ما در 70 سال گذشته 80 سال گذشته البسمون دوچار تغییر و تحول شد، در 30 سال گذشته تغذیه‌مون دوچار تغییر و تحول شد. من از نظر قومیتی به یکی از اقوام میانی و غربی کشور متعلق هستم که خاطرم هست بچه که بودین فقط عیدها پلو میخوردن، یعنی من به سن خودم قطع میده این قضیه. 3-4 سال گذشته امتحان کردم در تمام فامیل خودمون با همون قومیت فقط صبونا دیگه پلو نمیخورن. این شدت تغییر و تحول فرهنگ عمومی فقط به تغذیه، به این که ما الان تو برنامه عادی تغذیه‌مون حتما ماکارونی به عنوان یکی از مؤلفه‌های غذای مثلا اسپاگتی یا غذای ایتالیایی حتما در برنامه غذای ما هست، حتما نوع سالادهای مختلف اندونزی و سالاد نمیدونم چه و چه و چه حتما دسر غذای ماست. این ما به ازاها رو دوستان شوخی نگیرن، اینها گزارایی است که باید در سرعت تغییر و تحول جدی بگیرید. آقای برژینسکی تعارف نمیکنه وقتی میگه سرعت حرکت تاریخ نسبت به سرعت فعل و انفعالاتی ما داریم انجام میدیم جا مونده. ببینید 1000 سال پوشش ما چطور تغییر کرد، 1000 سال تغذیه ما چطور تغییر کرد. در لایه‌های زیرین و پنهان جامعه این که میگه حالا با عوض شدن لباس و با عوض شدن غذای ما خیلی ساختار وجودی ما تغییر نمیکنه، اما ذائقه جنسی انسان ها وقتی تغییر کرد مطمئن باشید که ساختار وجودیش قطعا جا به جا خواهد شد. ما یک ساعتی داریم در اون بدنمون به نام که اون ساعت طبیعی ساعت سوخت و سازمون هست، متابولیسم بدن ما رو رقم میذاره، سوخت و سازمون نسبت به اون تنظیم میشه. این خواب ماست و خوراک ماست. حالا من نزدیک الان 46 ساعت نخوابیدم، این که احساس میکنید متوجه میشید من بعضی وقت کلمه رو جا میذارم بابت همین قضیه است. به سادگی رفت این ساعت به هم میخوره، اون نظم طبیعی گرفته میشه، تفکر مختل میشه. حالا تصور کنید نه تنها خوراک، نه تنها استراحت و خواب که نیاز طبیعی است، بلکه نیاز جنسی هم تغییر کنه، این زائقه به هم بریزه. فاجعه‌ای که رخ میده جمله ایست که آورده از همگسیختگی فرهنگی. این که دارید میبینید اون رفتار به ظاهر طبیعی یا غیر طبیعی بعضی از نوجوانهای ما حکایت از این میکنه که حالا اصطلاحا میگن آقا نمیدونم بین نسلها فاصله افتاده. این گسیختگی از هم گسیختگی فرهنگی و فلسفی تغییر ساختار وجودی انسان رو رقم میزنه. صرف 4 تا مفهوم فلسفی که تغییر ساختار وجودی پیش نمیاد. این تغییر از هم گسیختگی فلسفی اون مفاهیمی بود که گفتیم آمورالیزم رو میان جایگزین مورالیتی میکنیم، یعنی بی اخلاقی گری اجتماعی میاد جایگزین در واقع اون اخلاق اجتماعی میشه، یا هدونیزم و لیبرالیزم میاد جایگزین ارزش‌هایی که قیود رو بر ما تبیین می‌کردن میشه. از این جهت ساختار وجودی انسان به سرعت دستخوش تغییره. فرض بعدی ایشون اینه که در حالی که کنترل بر وجود خود و طبیعت را نیز از دست داده است، که اشاره کردم نقیض میگه اونجا گفته بود انسان بر خودش کنترل داره ولی نسبت به تامین نیازهاش، یعنی نیازهاش بیشتر شده، اون کنترل نقض میشه. اینجا میگه در حالی که کنترل بر وجود خود و طبیعت را نیز از دست داده است، اکنون پرسش این است که بر ماهیت وجودی انسان چه خواهد آمد، یعنی چه سر این وضعیت وجودی انسان میاد. به اعتقاد وی جایگزین کردن جایگزین کنترل سابق بی‌نظمی و بی‌بندوباری کامل نیست، اشاره است به اون وضعیت پست مدرن، بلکه نظام جهانی جدیدی در گرو تسلط انسان بر هواهای نفسانی. این جمله مال ایشونه ها، این جمله رو از روزنامه‌های ایران در نیاوردیم. بلکه نظام جهانی جدیدی در گرو تسلط انسان بر هواهای نفسانی، بر مصرف و بر استفاده بهینه از محیط زیست و مهمتر از همه بازنگری در اندیشه، اندیشه درونی است. این فرض ها رو کامل میکنه، البته لیست بلند بالایی از فرض ها داره. معتقد باورها محرک حرکت های سیاسی و در نتیجه شکل دهنده جهانند. قبلا هم محرک حرکت سیاسی و اجتماعی باورها بودند، اما معتقد باورهای خرد ببینید ما یک باور توده‌ای عظیم داشتیم، شکل انقلاب رو صورت داد، جامعه رو به حرکت درآورد، انقلاب کرد، بعد توی جنگ تونست تثبیت کنه وضعیت رو. امروز هم تو صحنه سیاسی میاد توی صحنه و در رأی‌گیری‌های گسترده خودش رو نشون میده. معتقد این باور نه، منظور اون باورهای خورده، یعنی باوری که 40 نفر به خودشون اجازه میدن برن هواپیما رو ربایی کنن، برن گروگانگیری کنن، برن بمب‌گذاری کنن، این باورهای خرد محرک حرکت‌هایی میشه که این دمل چرکی جاهای مختلف تو جوامع مختلف سر باز میکنه و ایجاد مسئله میکنه. مسائل مورد بحث فوق قابل کنترل نبوده و ریشه در پیوندهای تاریخی دارن که حل آنها قبل از هر چیز نیازمند ارزیابی اساسی ارزش‌های بنیادی سیاسی و اجتماعی است. یعنی هیچ ارزیابی اساسی ارزش‌های بنیادی سیاسی و اجتماعی، یعنی از نو بریم خانه تکانی کنیم در جامعه شناسی و فلسفه، در فقه و اصول و کلام، در همه چیز. و این کار خیلی سنگینه، کار ساده‌ای نیست. میگه قابل کنترل نیست این مسائل، مگر که ریشه در پیوند تاریخی دارن که حل آن قبل از هر چیز نیازمند اینه که بریم این کار رو انجام بدیم. خب می‌بینید اصلا تو جامعه ما فرصت برای این حرفا هست؟ سیاست‌های قرن 20 که با تسلط جنبش‌های توتالیتاریسم شروع شد را می‌توان سیاست‌های جنون سازمانیافته معرفی کرد. جنون سازمانیافته. سیاست‌های جنون سازمانیافته. این سیاست‌ها خونریزی‌های خارج از تصور را صورت داد، بلکه با جاه‌طلبانه‌ترین شیوه‌ها در تاریخ بشر تلاش کرد به یک کنترل جمعی بر شرایط درونی و بیرونی خود انسان دست یابد. تلاش ناموفق برای ایجاد مدینه فاضله. میگه که این نگاه توتالیتر، این نگاه از بالا به پایین، تلاش کرد داخل و خارج انسان رو در محیط اجتماعیش یک دست و یک شکل کنه، به سمت یک مدینه فاضله ببره. این مدینه فاضله رو نگاه کنیم ببینیم منظور ایشون چیه. نگاهش در مدینه فاضله به طور عمومی به مفهوم جدی عصر مارکسیسم و نازیسم و فاشیسم هست. قرن 20 با امید و با ساختاری نسبتاً زیبا تولد خود را آغاز کرد. میگه شرایطی ایجاد شد که همه فکر میکردن اوضاع خیلی خوبه. شرایط حاکم بر پایتخت‌های بزرگ جهان در اول ژانویه 1990 میلادی امیدوار کننده بود، حتی 90 سال بعد. ساختار قدرت جهانی با ثبات به نظر میرسید. اما 90 سال قبلش چنین اتفاق نیفتاد. همه از مواهب شروع انقلاب صنعتی صاحب مراکز غنی فرهنگی شده بودند. ایمان فزاینده به انقلاب علم نوعی خوشبینی نسبت به وضع آینده بشر فراهم ساخته بود، آنچنان که بسیاری از تحلیلگران آغاز قرن 20 را زمان واقعی شروع عصر خرد می نامیدند. قرار بود عصر خرد در، یعنی که 250 سال بود کارش رو شروع کرده بود بعد از دکارت، قرار بود از ابتدای قرن 20 دیگه به جد خودش رو نشون بده. این انقلاب علمی که گفته میشه و امروز ما به عنوان ساینس میشناسیم و اینقدر هشدار میدیم، اینجا میگه که شرایطی که ایجاد کرد این بود، ایمان به اون بود. خردی که از طریق علم ارائه شد در واقع به انتقال جهان به یک عصر بهتر کمک کرد، از گمیشافت به گزلشافت، به طوری که در قرن 20 مشاهده شد اصولا پیشرفت بی سابقه علم در زمینه‌های مختلف مانند دارو، تغذیه، ارتباطات جدید به ابعاد فیزیکی محیط انسان مربوط می‌شد. ابعاد فیزیکی ماورای انسان به کار نداشت. در پرتو این پیشرفت‌ها بود که مقاومت در مقابل بیماری‌های مصری بیشتر شد. مرگ و میر کودکان و حساسیت به انواع بیماری‌ها کاهش قابل توجه یافت و طول عمر بشر در بسیاری از مناطق جهان به میزان 30-50% افزایش یافت. ابتکارها در زمینه جراحی پزشکی، تسخیر فضا و غیره به طور بی سابقه زندگی انسان را متحول ساخت. اما متاسفانه سطح پیشرفت‌های علمی، این علم رو بگیرید همون ساینس، سطح پیشرفت‌های علمی با میزان رشد انسان در بعد اخلاقی همگام نبود. از این رو سیاست‌های قرن 20 به بزرگترین شکست قرن تبدیل شد. اشاره میکنم این از روزنامه های ایران نیستا، این دیدگاه یکی از افراطی ترین استراتژیست های بزرگ غرب است. برخلاف خوشبینی های غالب، قرن 20 به خونین ترین و منفور ترین قرن بشری تبدیل شد. قرنی که کشتارهای وحشتناک و یاوه‌گویی‌های سیاسی از ویژگی‌های آن شد، بی‌رحمی و شقاوت و کشتارهای جمعی به شیوه نهادی به منتهای درجه خود رسید. تضاد بین نیکی علمی و شر سیاسی انان گسیخته تکان دهنده بود. اون علم قرار بود یه سری نیکی ها داشته باشه، ایمانی بهش شده بود، قرار بود ما رو نجات بده. تضاد بین اون نیکی و اون علم با شر سیاسی انان گسیخته تکان دهنده بود. در طول تاریخ هیچگاه کشتار و خونریزی تا این حد جهانگیر نشده بود و هیچگاه به این اندازه جان آدمی را نگرفته بود. هیچگاه نابودی انسان با چنین تلاشی پیگیر جهت کسب اهداف غیر عقلایی حریصانه تغییر نشده بود. نکته جالب برای من تو این مسئله اینجاست که آنچه را که ایشون این توصیفایی که صورت داد هیچ کدام مربوط به بیرون از تمدن غرب نیست. میاد در فصل بعدی عنوان قرن کشتار میلیونی که گذاشته، این قرن کشتار میلیونی رو ارزیابی میکنه. ببینید میگه ابعاد غیر قابل انتظار کشتار قرن بیستم مستقیما ریشه در نزاع‌های اگزیستانسیالیستی حاکم بر این قرن داشت. اگزیستانسیالیسم اون اصالت وجود از حیث سیرورته، یعنی ما اول هیچی نیستیم، در اثر سیرورت میرویم تا بشویم. اون نزاع‌هایی که برای سیرورت یک اجتماع به ادعای اون سیرورت صورت می‌گرفت، این کشتارها ریشه در اون نزاع‌ها داشت. اون نزاع‌ها چیا بود؟ اشاره کلی می‌کنه. 175 میلیون نفر فهرست کرد رو، تک تک جنگ‌ها رو برشمرد. دو تا جنگ جهانی دوم، اول و دوم، تمام جنگ‌ها رو برشمرد تو این ور. بعد رقم 175 میلیون کشته در میاره. خلاصه تلاش برای برپا کردن کمونیسم در قرن بیستم که به شکست انجامید، یعنی زمانی که این کتاب رو نوشته بود 2 سال بود به شکست انجامیده بود. خلاصه تلاش برای برپا کردن کمونیسم در قرن بیستم که به شکست انجامید نزدیک به 60 میلیون انسان را به کام مرگ کشاند و کمونیسم را به پرهزینه ترین شکست انسان در تاریخ مبدل کرد. کمونیسم اندیشه بود که از دل شینتویزم در بیاد، از دل بودیسم یا از دل اسلام در بیاد. کمونیسم مبتنی بر اندیشه مدرن. کمونیسم ریشه در سوسیالیسم، در مارکسیسم و در لنینیسم داشت که اینها متأثر از اندیشه آقای مارکس و اندیشه آقای هگل و دیگران بود. مدرنیته که قرار بود با عقلش بشر رو نجات بده، به تعبیر و به زعم خودشون یکی از پروژه‌های شکست خورده‌اش مسئله کمونیسم بود که 60 میلیون نفر کشته رو دست بشریت گذاشت. این فهرست میکنه، مثلا میگه در کامبوج پولپوت 1 میلیون نفر رو کشت. اینجوری کنار هم میچینه به خاطر کمونیسم. شرح بالا خلاصه ای از کشتار وسیع انسانها و ناشی از شکست اخلاقی در قرن بیستم است. میخوام ببینم این شکست اخلاقی، شکست اخلاقی اسلامه یا هندویسمه یا کنفسیویسمه؟ این شکست اخلاقی مدرنیته است، نتیجه فرایند غرب شناسی. و این هنوز شامل وحشیانه ترین کشتارها در جاهای دیگه که الان به ترتیب مثال میزنه نمی شود. بنابراین در طول قرن بیستم متجاوز از 167 میلیون انسان و حتی به احتمال خیلی زیاد بیش از 175 میلیون نفر آگاهانه و به دلایل سیاسی از صحنه روزگار محو شدند. یعنی تقریبا معادل مجموع جمعیت فرانسه و ایتالیا و انگلستان امروز یا بیش از 2/3 جمعیت کنونی ایالات متحده. این رقمی بیش از مجموع کشته شدگان تمامی جنگ‌های قبلی، جنگ‌های داخلی و کشتارهای مذهبی در سراسر تاریخ بشر. اعتراف یکی از استراتژیست‌های بزرگشونه. این 175 میلیون نفر در طول 90 سال به خاطر چه چیز کشته شدن؟ فقط به خاطر اندیشه مدرن، به خاطر دائیه های اندیشه مدرن. اندیشه مدرنی که امروز له له زده میشه براش. امروز گفته میشه آقا اگر دموکراسی، دموکراسی حرف آخر دیگه، بدیلی ندارد. اگر دوستان ما میگن دموکراسی بدیلی ندارد، 175 میلیون نفر در دنیا با شعار دموکراسی کشته شدن. خب این که بگیم دموکراسی بدیلی ندارد همون حرف آقای فوکویاماست. میگیم آقا دموکراسی آخر خط، یا دموکراسی یا دیکتاتوری، راه سومی وجود ندارد. این که همون تفکر پایان تاریخ آقای فوکویاما. این ارقام دهشتناک این مسئله را طرح می‌کند که زمانی که توانایی ذاتی تجاوز تحت تاثیر خودخواهی های متعصبانه قرار گرفت و با تکنولوژی توانمند تخریب و تشدید شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آمار میزان تلفات انسان که عظمت مقیاس آن فکر ما را
با توجه به آنچه که گفته شد توتالیتاریسم قرن 20 چالشی در قلب مدینه و قلب مدینه فاضله بود. این قلب فاضله را چی ارائه کرد؟ غیر از اینکه مارکس گفت بعد از نظام فئودالی بعد حرکت به سمت بورژوازی صورت میگیره، بورژوازی به سرمایه‌داری منتج میشه، سرمایه‌داری به فروپاشی اون جامعه انقلاب پرولتاریا محقق میشه، سنترالیسم دموکراسی صورت میگیره، دموکراسی متمرکز و از اونجا دیکتاتوری پرولتاریا تحقق پیدا میکنه، جهان میشه یک جهان کاملا مبتنی بر عدالت. این مدینه فاضله رو که ایشون جای اینجا مثال زده که در چین اعمال شد، در کوبا اعمال شد، در کره اعمال شد، در یمن اعمال شد، در مصر اعمال، همه جایی که دولت کمونیستی رو انداختن، در اروپای شرقی اعمال شد. این مدینه فاضله رو که دین که نیاورده بود، تفکر مدرن آورده بود، این بخش فرق‌شناسی کردش بسلت میشه. با توجه به آنچه گفته شد توتالیتاریسم قرن 20 چالشی در قلب مدینه فاضله بود که در اعمال خشونت حد و مرز دیده میشناخت، متأثر از همان مدرنیته. قرن 20 اولین قرنی است که در آن تلاش دیرینه کنترل کامل اجتماعی را به دست میگرفت، یعنی ساختن مدینه فاضله که در آن تاریخ راست قامت میایستاد و عقاید متعصبانه تحت نفوذ یک نظام سلسله مراتبی خشن نهادی میشد و نسلهای آینده در چارچوب اجتماعی مشابه زندگی میکردن، یعنی همه رو یک جور میخواستن. همینم در کره شمالی اینجوریه. تو کره شمالی مردم یه منطقه زن و مردشون یک گروهان نظامی رو تشکیل میدن. مردم مثلا میگیم ناحیه شهرداری، این ناحیه شهرداری مردم یه گردان هست، هم گردان نظامی هم زن و مرد، لباساشون هم نظامیه. بعد این یه گردان باید برن توی مدرسه درس بخونن، بچه هاشون تیم ورزشیشون مال همون گردان نظامیشونه. اصلا یک زندگی کاملا در واقع شبکه بندی شده. قرنی بود که در آن انسان در حالی که بر باورهای فرااسطوره‌ای، منظورش باورهای فرااسطوره‌ای همین ایدئولوژی هست، باورهای فرااسطوره‌ای غیر منطقی الهی شد. این کلمه غیر منطقی را از ما میگفتیم، میگفتن که شما ضد تفکر فلسفی هستید. در این کلمه باورهای فرااسطوره‌ای غیر منطقی رو کسانی میگن که ذاتیت تفکر کمونیستی مبتنی بر مفهوم دیالکتیک غیر جدالی آقای هگل، تز آنتیتز و سنتز و سایر گزاره‌های تفکر مدرنه. قرن بیستم قرنی بود که در آن انسان در حالی که با باورهای فرااسطوره‌ای غیر منطقی به رقص آمده بود، خدا را به خدمت خود گرفت و آخرین پیام رستگاری را صادر نمود. خدا را به خدمت خود گرفت و آخرین پیام رستگاری را صادر نمود. چقدر این کلمه شبیه به کلمه آقای نیچه خدا مرد. حالا ایشون سر بنده ساتوش گفت خدا مرد، ایشون میگه که اینها با این فرایند محفظ شدن خدا را به خدمت بگیرن. برای تبدیل یک نکته کلیدیه out of control، خارج از کنترل. اگر در شدنی که از بیس جامعه شناختی و قرب جامعه شناختی و جامعه شناختی بعد ارزیابی کردی، بعد از سنت برای خودش بیوت داشت، یک نظمی داشت، اما نظم احساسی و عاطفی بسادگی از کنار بزرگی فیلم ها نگذارید ها. اون فیلم سریال پدر سالار تقابل اون چششی که شما تون داستان میدیدید تو سریال تقابل بین سنت مدرنی بود. اون عروس جوان که اون خانواده تفکر نوگرا و مدرنیستی داشت، دوینده خانواده به خصوص اون پدر و مادر مسن و ها در واقع تلقیشون تلقی سنتی بود. ببینید رابطه عقلانی نبود و جنیشاب بود، احساسات و عواطف قوی بود. اگر عروس و داماد و پسر و دخترهای دیگه تا موقع صداشون در نیامده بود، یک حجب و حیایی باعث شده بود که این وضعیت صورت نگیره. اما اون دختر اثبات ایجاد جامعه گذرشاف رو زد. دو سال پیش فیلم ساخته شد، نمیدونم عروس آتش هم چون چیزی در مورد یک عروس مناطق عرب نشین کشورمون در حلوش احوار که این هم باید همین بحثای سنت مدرنیز بود. خانومی رو دارم دانشجوی پزشکی و از اینجور موارد و نامزد ایشون در همون حوزه قبیله‌ای هست، قبیله حوزه عربی، و این میخواد بیرون از این چارچوب زندگی کنه. کارگردان این فیلم میگه به زندان اهواز که رفتن برای تحقیق تو این زمینه میدیدن خیلی از افراد به سادگی زدن کسی رو کشتن و ابدا در زندان سرافراز هستن. مسئله ناموسی، مسئله در حیطه فامیلی اصلا گذاره عقلانی بر نمیداره. رابطه کاملا فاسدی حیطه حیطه جنین شافته نه جزر شافت. پس ببینید در سنت هم یک نظمی وجود دارد، حتی اگر این نظم انضباط و دیسیپلین کاملا احساسی باشد. بعد وقتی وارد پروسه مدرن شد، به گذرشاف رسید، در فرایند جامعه گذرشاف فرد همه این قیود رو قانون معین میکنه. آنچه که امین دورکین، ژان ژاک روسو و دیگران رقم زدن، قراردادهای اجتماعی، آنچه که صبح تا شب شما میشنوید در مجلس شورای اسلامی، در پارلمان اروپا، در سنای آمریکا، در مجلس عوام انگلیس، در این جهان میشینن تنظیم میکنن. مواد حدود ارسی است که قرارداد های میکنن از طرف اون باهایی کسایی رفتن نشستن اونجا یه قرارداد های رو تنظیم میکنن با توجه به اون قرارداد های اجتماعی ما از فرد مجبور اونجوری عمل کنیم. اینها مبنای رفتار گذرشافته جامعه رو منضبط و منظم کرد. اما پس از نظم پولادین عقلانی جامعه مدرن، امروز در عصر جامعه پست مدرن و جامعه ترانس مدرن، دیگه ما نمی‌بینیم این انضباط و به دلیل فروپاشی اون وضعیت و به دلیل سرعت تغییر تحولات، ایشون معتقده که همه چیز داره از کنترل خارج میشه. out of control. خود فلسفه غرب امروز معتقدن که دیگه در قرن 21 اندیشه جدیدی متولد نخواهد شد و به همین نسبت این انحطاط فکری رو در حوزه تفکر فلسفی میبینیم. انسان ها نمیتونن، یعنی سرعت فکر کردن دیگه نسبت به سرعت تحولات جام میده. یک فیلسوف باید 100 سال 200 سال 500 سال جلوتر خودش رو ببینه که 50 سال 100 سال بعد از مرگش تازه اندیشش قابلیت پیاده کردن داشته باشه. شما امروز در این فضایی که اشاره کردم خیلی که شما بدوید تازه مجبور 48 ساعت نخوابید. خیلی که بدوید یعنی بخواید همپای جریانات اجتماعی سیر کنید تازه هر برنامه‌تون رو نسبت به تاخیر دارید مجبور عموم برنامه زندگیتون رو مختل کنید. تازه اون اولین شرط مسلمانی رو میگن به نماز و روزه نشناسید، مسلمانی رو به راستگویی و وفای به عهد یعنی برای موعد اومدن بشناسید. دوستان که این 3 جلسه 31 جلسه رو اومدن میدونم که من ظاهرم 1 جلسه 1-2 جلسه بیشتر سر موعد نیومدم. سرعت تحولات اینقدر بالاست که انسانها صبح تا شب فقط باید بگویند. به این معلوم چیست؟ آیا دیگه میشه تفکر کرد؟ جایی برای تفکر پیدا میشه؟ انبیا که بایستی برای تذکیه برای زمینه در باب تفکرشون خلوت میکردن، تنستانی از هشیش و بند و تریاک گرفته و نمیدونن هروئین تا ماریجوانا و الستی مصرف میکردن، سپیش کاملا برگزار کرده بودن، انواع گروه های جاز و آبنده بودن، کاملا سرسداشون زیرون میومده، این دشمن باست زبتاشون هم زده بودن. بعد از اینکه ماشین زباله بره اومد اون سلسل کلفت خونه زباله رو بذاره بیرون، حضرت پرسیدن که ایشون بنده هم یا آزاد هم؟ گفت نه آقا، ایشون به بود آقازاده هست، سفر خارجی میره، نمیدونم برنامه های دیگه داره. حضرت خوب اون آدم در خانه دلش کسی بود، در خانه اگر کسر یک حرف بس هست. حالا ایو حاله زاویه نگاه متفاوت ما در غرب شناسی درستان این نیست که وقتی میخوام غرب رو بشناسیم باید بریم ریز آنالیز کنیم تک تک حوزه های عمل فکری فیلسوفان غرب رو. ببینیم وقتی مثلا آقای مالبرانش به سن 45 سالگی رسید چند تخمون تو سرش مونده بود؟ اینها مثلا از گزارهای شناخت غرب هستن. این حسانی اگر نبود ریختنشون توی دریا و از دریا کشورهای دیگر رو شفاول و قارت نشاطن اصلا به اون رشد امروز نمیرسیدن. این رو چطوری ما باید چلیه قرض زده های تو کشور رو میکنیم؟ اندیشه یک کانتو هگل و دکارت قدید تره یا آنچه که در کتاب خدا آمده محجور ماندن کتاب خدا به خاطر اینه که ابزار زیاده شدنش نبوده. اونها را رسیدن دنیا رو قارت شفاول کردن، حالا مطابق ازای رشدی که صورت دادن برای توجیه اون مسئله کلا شرعی رو کردن. کلا شرعیشون اندیشه کیات و کیات و کیات اون بودن که حتی خودش حتی مرمانی بعد از یاد سپتامبر منتشر نشده 1372 منتشر شده. اختشاش جهانی در طبیعه قرن 21 خارج از کنترل. روز دوستان ما سخنرانی دانشگاهی میکنن میگن بدیلی برای دموکراسی نیست. پس دموکراسی چیه؟ دو راه فقط ما یا باید دموکراسی رو بپذیریم و اول دیکتاتوری میرسیم. پس حاکمیت خدا چی میشه؟ داره میگه انسان بلحوثه. اونجایی که میگه ثروت اندوزی ترجمه ای که اینجا صورت گرفته کلمه اقتصاد مرکانتیلیستی بوده. مگر قرار باشه از اون اومده فرار کنیم از اقتصاد مرکانتیلیستی، اگر از سیاست پرنکراتیک بخوایم فرار کنیم، اگر از کالچر به سکولاریستی بخوایم فرار کنیم، چاره نداریم جز اینکه گردن بنهیم بهی ولای آنچنان فرار من حکومته. اگر میشد از حکومت خدا در رفت به توضیه زرنگتر بودم. این نه ربطه لگه نیستا کمی زدیم براتون، کمی زدیم براتون، کمی داره برای سنتون برد. اما اینکه این اطاف نشون داده شرع و دین در مقابل خواهش های نفس انسان و همجوری که ایشون گفته بود میارها رو گفته بود باید تنظیم کنیم که نسبت اون میارها بشینیم با هم خواهش همون یه داره تعدیل کنیم. نه خیر، خواهش ها رو باید خط برنس های خدا رو تبایی یافته. اگر قرار باشه دین این اطاف نشون داده در مقابل خواهش های نفسانی انسان ها که اینطوری نیست، ما باید با دین همه هم به منتبار باشیم. این چهار پنجتا معادله ساده در فلسفه سیاست و حکمت سیاسی حضرت امیر و قرآن و ائمه رو نمیدونم چجوری ما باید حالی کنیم. هیچ کجای کشور که دو تا ساعت یک دو واحدی که هیچی یک کنفرانس دو ساعتی که دانشگاه همون در مورد فلسفه سیاسی و حکمت سیاسی هیچ کدوم از ائمه رو تدریس نمیشه. اما چرا؟ دموکراسی بدیل داره. بدیلش هم تئوکراسی حاکمیت خدا. و هر وقت شما برای مسئله ولای امکنان فرار من حکومتش راه پیدا کردید که بشه مثلا از حکومت خدا فرار کنید برای یه جایی که بعد چنبری خدا بیرون نباشه، من هم اول میدم هر چی که شما بخواید رو عمل کنم، حتی تو بزرگ رو که گفتید، اما به شرطی که یه جوری باشه. همون بعضی اون مدیر مکتب خونه ای که خیلی به شاگردش میرسید، شاگردش رو این جدایی کردن، گفت خب حالا تو برید یکی مر رد برسید جایی که هیچ کس نباشه سر ببرید. فردا رفتن همه توی طبیله جایی سرمو بریدن آوردن، اومدن دیدن این شاگرد شاخص استاد همون مرغ زیر بغلشه. الان استاد متوجه میشه این چیزا از آدم بدبوییه. بهش گفت چرا مرغ تو سر نبرید؟ گفت من هر کجا رفتم دیدم خدا هست شاهد ناظر. ما این اون شاید بابوی بگردید پیدا کنید بدیدی برای برای امکنه فرار من حکومت از حکومت خدا بشه به جای فرار کرد، ما برای دموکراسی بدید مشخص میکنیم. همونطوری که برای حزب خدا بدیدش میشه حزب شیطان، هیچ چپ و راست دیگه ای برساب کنید. حالا اگه حالا این طرح مسئله بود از طرف آقای گریشینسکی، این که چطور ایشون برای آینده جهان نظر به گزارهای غرب مواردی رو میاره تو جلسه آینده من به صورت گسترده بهش اشاره میکنم. گفتند و فلسفی که ایشون اشاره کرده و معلفه هایی رو که نظر به فرایند غرب شناسی جنبندی میکنه از غرب 3000 سال گذشته و اون تمام اون گزاره ها رو میاد فهرست میکنه کنار هم و یک نتیجه جامعه شناسی و در حوزه جامعه شناسی و حوزه علوم استراتژیک میگیره. حالا اگه حالا انتقال از سنت به مدرنیسم، مدرنیسم به پست مدرنیسم و ورود به عرصه ترانس مدرنیسم به سر دوراهی رسیده، یا باید خدا رو بپذیرن یا شیطان رو. ترانس مدرنیسم دیگه برزخی نیست دور از بین خدا و بین شیطان، حتما یا باید خدا رو بپذیرن یا شیطان رو. مهمترین گزاره ترانسمدرنیسم اینه. شاید در پست‌مدرنیسم و مدرنیسم میشد نه خدا رو بخوان نه شیطان رو، مشرک باشیم از هر کدوم یه ذره رو بخوان. در عصر ترانسمدرن انسان غرب رسیده به آخر سطر، راهی و چاره‌ای نداره جز اینکه تجربه‌اش رو با خدا یا با شیطان معین کنه. این چون آقای بوش میگه که یا با مایید یا علیه ما، یک استعاره ای از این وضعی که خودشون در انتهای خط هستن و باید تکلیفشون رو روشن کنن. ببخشید من با توجه به اینکه خسته بودم یک مقدار مجبور شدم فضای جلسه را به این بحثی که داره احساس کنم، اما واقع امر اینه که این حرفا حرفای ما نیست، حرفای خودشونه و ما ازش غفلت کردیم. من تلاش میکنم انشاءالله جلسه آینده این بحث رو به نتیجه برسونم و جهان عصر تکنوترونیک جهان آقای برژینسکی رو تضمین کنیم که فضای کلام و آخرین نگاهی که به غرب و غربشناسی وجود داره رو یک جنبندی رسونده باشیم. با توجه اینکه از وقت نماز گذاشتیم، عزیزانی که عجله دارن به برنامه‌هاشون برسن، دوستانی که سوال دارن تشکر من در خدمتشون هستم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.